رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده ارجمند، من خیرامان بقوزاده، استودی آزادی در شهر پراگ. نشری سیومی مجله شامگاهی در روز شنبه 26 ینوری سال 2008 رو تقدیمتون میکنم. ساعت به وقت دوشنبه 9 شام است و شروع میکنیم از تازه ترین خبرهای این ساعت. روز شنبه در جریان دور نهایی جلسه حکومتی با امر رئیس جمهوری مملکت رحمان شریف رحیم زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. اینچنین در این نشست کلیه معاون های رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. به وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوا تعیین گردید و او در این وظیفه خیرینیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رعنا عبدالرحمنوا هم از وظیفه سبکدوش شد. رئیس پیشین ولایت سوخت قاسم قاسمف وزیر کشاورزی تعیین شد. در نشست حکومتی اینچنین از برکنارشوی رئیسان یک قطار ناحیه های تابع جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. تفصیلات در ادامه برنامه. با سبب سردی های شدید وزارت بهداشت افغانستان در کشور وضعیت فوق‌العاده را جاری کرد. سید محمد امین فاطمی در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که در روزهای اخیر بر اثر سردی های شدید در سراسر کشور 271 نفر غالبا کودکان جان دادند و گفت که این افراد به طور مستقیم از سردی و یا بر اثر مریضی های وابسته به سرما جان دادند و هنوز حال ساکنان مناطق کوهدامن نگران کننده باقی میماند. نخست وزیر عراق نوری المالکی گفت که نیروهای امنیتی کشورش یک عملیات قطعی نهایی را علیه شورشیان القاعده شروع کردند و ضمن سخنرانی اخیرش در کربلا گفت که شمار معین نیروها به موصل فرستاده شدند تا علیه شورشیان سنی نشین که این محل را به پایگاه خود قرار دادند مبارزه برند. مقامات عراق شورشیان القاعده را در ترکش مرگبار روز چهارشنبه در موصل عیبدار میکنند که جان 34 نفر را گرفته است. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی از سازمان ملل متحد خواسته است که اشتباه‌های گذشته را برطرف کرده مداخله را به برنامه هسته‌ای کشورش خاتمه دهد. توضیحات وی به خبرنگار اسوسییتد پرس در حاشیه نشست جهانی اقتصادی در داووس و در شرایط صدا داد که کشورهای پنجگانه عضو شورای امنیت آماده اعمال دور سوم تحریم‌ها بالای ایران برای مخالفتش در ختم غنی‌سازی اورانیوم شدند. طبق گزارش های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه به اضافه آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه نوی ایران موافقه نمودند که محدودیت های مسافرتی و فروش تجهیزات را برای صنعت ایران در نظر می گیرد. یک مقام امنیتی افغانستان گفت که در نزدیکی مرز با ایران مخفیگاه آشکار شد که در داخل آن مینه های ساختی روسیه نگهداری می شد. جنرال خیالباز شرزای رئیس خدمات امنیتی ولایت فرح در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت که مینه های مذکور از ایران وارد خاک افغانستان شده است.
دستی
کم 60 مینه اداره شونده هیچ نوشتجاتی ندارد. این همه به تازگی تولید شده است. تقریبا 50 مینه زیدی نفر که آشکار شد در روسیه ساخته شده است. چون یک افسر با تجربه بیش از 30 ساله گفته میتوانم که این اسلحه همه از روی نوترین تکنولوژی ها ساخته شده، اینچنین میتواند برای انجام عملیات انتحاری استفاده شود. مخفیگاه اسلحه در منزل یک فرمانده معروف طالبان در ولسوالی اناردار ولایت فرح کشف و مصادره شد. قبلا ایران همه گونه اتهامات را رد کرده است که میگوید این کشور به طالبان کمک میکند. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که شهادت ارتباط میان تهران و اسلحه کشف شده را در دست ندارد، اما واشنگتن میتواند تخمین زند که در این قضیه ایران میتواند دست داشته باشد. در شهر جنوبی قندهار افغانستان یک زن آمریکایی کارمند سازمان بین المللی همراه با رانندش ربوده شد. اسدالله خالد ولی قندهار در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت وقتی یک زن سواری ماشین از منزل خود به سمت دفتر کاریش حرکت میکرد این حادثه رخ داد. آقای خالد گفت که زنی تقریبا 40 ساله تا 30 سال آخر در قندهار به سر میبرد و معمولا برای پنهان کردن چهرهش برقه به بر میکرد. مصر گفت که به فلسطینی ها همانا اجازه می دهد که از مرز کرانه غزه عبور کنند. در پی بلاکاده جاری کرده اسرائیل در آغاز هفته جاری ساکنان غزه برای خریداری مال و غذا از بالای خرابه های دیوارهای مرزی گذشته در شهرک مصری رفح خرید می کنند. طبق اطلاع خبرگزاری رویترز مصر شمار نیروهای امنیتیش را در مرز کاهش داده است. روز جمعه در این نقطه مرزی یک امنیتی بر اثر تیر گلوله جان خود را از دست داد. خولان چولون هنرپیشه زنی که در فیلمی مغول نامزدی امسالی جایزه اسکار نقش اصلی را بازی کرده است گفت که هیچگاه نمیخواست اکتریسا باشد. میخواستم در ارتش باشم و در مکتب نظامی تحصیل کنم، میگوید هنرپیشه 23 ساله مغول تبار در صحبت با خبرنگاری رویترز. فیلم مذکور که ساخته کارگردان روس سرگئی بدروف میباشد قسمت در قزاقستان به نوار گرفته شده در آزمون با نفوذ اسکار از نام همین کشور پیشبری شده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز توجه کنید به سرخط مطالب اصلی این ساعت. پرزیدنت تاجیکستان اسم رئیس نوی بانک ملی و معاون سروزیر در امور اجتماعی را اعلام کرد و وزیر بهداشت را به استعفا فرستاد. مقامات عراق از آغاز نبرد نهایی علیه القاعده خبر دادند. در ناحیه درواز مشکل پرداخت مبلغ‌های برزیاد به آموزگاران پیش آمده است. و فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی بعد رهایی از زندان تهران به پاریس برگشت. طوری در خبرها شنیدید شنونده عزیز، روز شنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان دور نهایی جلسه حکومتی جریان گرفت و با امر رئیس جمهوری امام علی رحمان شریف رحیم زاده به وظیفه رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین شد و قبلا معاون رئیس همین بانک بوده است. اینچنین در این نشست کلیه معاون های رئیس بانک ملی به استعفا فرستاده شد. با وظیفه معاون نخست وزیر کشور در مسائل اجتماعی رقیه قربانوف رئیس سابق حکومت خطلان تعیین شد و در این وظیفه خیرنیسا یوسفی را عوض کرد. وزیر بهداشت رانا عبدالرحمن و هم از وظیفه بگدوش شد. در نشست حکومتی روز شنبه اینچنین از برکنارشوی رئیسان یکی ده ناحیه های تابعی جمهوری و ولایت کشور خبر داده شد. همکارم ناصر جان مامورزاده که از نشست های حکومتی با دقت مشاهده میکرد از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
در روز دوم جلسه سالانه حکومت تاجیکستان تغییرات کادری اعلام شد، اما چندان غیر انتظار هم نبود. در این جلسه اسم رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان روشن شد. مراد علی مردان را در این مقام شریف رحیمزاده که تا این وقت رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال بود عوض کرد. مراد علی مردان با مسند معاون نخست وزیر در امور اقتصاد تعیین شد، اما معاون دیگری سروزیر خیرنیسا یوسفی از مقام برکنار و به جای او رقیه قربان و که یک سال اخیر ریاست حکومت شهر قرغان تپه را برداشت داشت پیشبری شد. رقیه قربان و که من بعد مسائل اجتماعی را در حکومت کشور به ذمه خواهد داشت، در گذشته در مقام رئیس کمیته زنان و اویله و معاون رئیس حکومت خطلان ایفای وظیفه میکرد، ولی خیرنیسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان و اویله تعیین شد. همین طور وزیر بهداشت رانا عبدالرحمن و وزیر کشاورزی عبدالرحمن قادری، رئیس کمیته زنان مهرنیسا ناصیرو، رئیس کمیته حالتهای اضطراری محمد طایر زاکیروف، معاونان رئیس بانک ملی، رؤسای شهر قیرقوم و قرغان‌تپه، نواحی جبار رسولوف، مسچاه و ظفرآباد استان سغد، اسماعیل سامانی و شاهمنصور دوشنبه، پرزیدنت اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان طالب نبیف و رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی خدانظر آزاده از مقام‌های خود برکنار شدند. همزمان قاسم قاسمف، سابق رئیس ولایت سغد و رئیس بخش حزب خلقی دموکراتی در سغد، وزیر کشاورزی و حفظ محیط زیست تعیین شد. بجز این نصرت الله سلیمف، وزیر بهداشت، فریدون همرالیف، رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، حیبالله لطیپوف، رئیس کمیته حالتهای اضطراری، نور محمد احمدوف، رئیس آژانس زمینسازی و نور سعیدوف، رکتر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان تعیین گردیدند. و اما نخست وزیر عاقل عاقلوف 64 ساله رو که در 9 سال اخیر در این مقام بود، حداقل تا سال آینده نیز کسی عوض نخواهد کرد. همین گونه رهبران بخش اقتصادی و انرژی در حکومت تاجیکستان نیز در مقام‌های خود باز ماندند، هرچند در این جلسه از سوی رئیس جمهور برای بی‌مسئولیتی و ضعف کارشان مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. در مجموع کارشناسان تاجیک بر این نظرند که در شاخه‌های حکومت تغییرات نظر است و چشم انتظار صورت نگرفته است. عبدالغنی محمد زیموف، رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان، در این ارتباط میگوید با گذشت بیش از یک سال انتخابات رئیس جمهور در حکومت این کشور، سیماهای نو جای نگرفتند و گمان است که سیاست اقتصادی تاجیکستان در سالهای نزدیک عملی شود.
سال 2007-2008 نه فقط سوزشوری بلند رفت نرخوا، آرد، روغن و دیگر را اینم معلوم کرد که آن نقش بندیو که از طرف بانک ملی می شد و از طرف ساختارهای اقتصادی کشور یعنی حکومت می شد، آنها هر سال کوشش می کنند تیار بینن و زمستان، لیکن هر سال آنها خودراشون ناتوانی خود را در پیش زمستان نشان می دهد. این نشان می دهد که ما باید قسم اقتصادی حکومت را کلان تغییر دهیم و عوض کنیم. باید از اینجا بسیارتر نمایندگان ساختارهای تجارت بیان اساسا، چون که تاجیکستان تا حاضر با یک پاش کوشش می کند که با بازار اقتصادی گذارد، ارزش های بازار اقتصادی در دویم پا، حالی هم در ارزش های سویتی یا شوروی باقی مانده است.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاست‌شناسان تاجیکستان در همین حال به اعتقاد گروه دیگری کارشناسان عوض نشوندگی اکثر از رهبران نهادهای اقتصادی و قدرتی تاجیکستان و تنها از یک مقام به مقام دیگر تعیین شدن منصبداران راه حل مشکلات نیست که رئیس جمهور در جلسه حکومت به شدت تاکید میکند. حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیر حکومتی آشتی ملی:
شخصیت های جو عوض شده است. اینو یکون مسئله مثبی یک تغییرات کلی برای دیگر کردن وضعیت تاجیکستان نمیورن. چرا نمیورن؟ چونکه مدت شده است که یک کادر از یکون جو اینش میپرسن، همو یک دوره گرد است که چرخ میزند و چرخ میزند و باز میاد به سری همون که باز همون شخصیت هایی که به همون رئیس جمهور نزدیک هستن و با همون یک کروپسیه که با در داخل خودشون است. چونکه یک همه میدونیم که المردان فیا که از ثروتمندانی است که تو امروز قریب نیمی حصار در دست اون است و حصار استفاده میبرد و خیلی ثروت سرمایه زیاد جمع کرده است و سروزیر موین اول سروزیر شدنی او برای تاجیکستان هیچ چیزی مثبت اومده نمیتوند.
حورنیسا غفارزاده رئیس سازمان غیر حکومتی موسوم به آشتی ملی در همین حال از دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور خبر دادند که وزرای رشد اقتصاد و تجارت، مالیه یا دارایی، امور داخله و خارجه، امنیت ملی و دادستان کلی تاجیکستان در مقام های خود باز ماندند، اما اکثرا برای اصلاح ضعف کاری نهادهای خود از 6 ماه تا 1 سال مهلت گرفتند. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
نخست وزیر عراق نوری المالکی از شروع عملیات عظیم ضد جنگیان القاعده در شهر شمالی موصول اظهارات پخش کرد. اعلان مذکور دو روز بعد آن صدا داد که در موصول ترکش های مرگبار باعث هلاکت ده ها نفر شد. این منطقه را چون یکی از پایگاه های اصلی شورشیان نام میبرند. المالکی گفت که شماری معین سربازان ارتش به موصول برای مقابله با شورشیان القاعده سفر بر شدند. هرچند نخست وزیر راجع به شماری دقیق نیروها صحبت نکرد، اما وعده داد که این یک عملیات خواهد بود. ضمنی سخنرانی روز جمعه در کربلا جنوب بغداد، المالکی گفت که امروز ارتش ملی کشور به یک نیروی تقویت یافته تبدیل شده است. در همین حال گروه القاعده را مسئول ترکیش اخیر نیرومند میگویند که روز چهارشنبه در موصل رخ داد و جان 34 نفر را گرفت. انفجار شدید روز 23 ژانویه یک ساختمان 3 طبقه را هدف قرار داده بود که در پی آن حدوداً 200 نفر زخمی شدند. روز دیگر زمانی که رئیس پلیس موصول ژنرال صالح محمد حسن با نیت شناسایی با محل ترکش به اینجا آمد، همچنان هدف بمب یک مرگطلب قرار گرفت. همراه با او دو افسر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. موصول در 360 کیلومتری شمال غرب بغداد جایگیر بوده، مرکز ولایت نینوا است. این یک گذرگاه نقلیاتی میان بغداد، سوریه، ترکیه و ایران میباشد. شهری که در آن نماینده های ملت و قومیت های مختلف به سر میبرند، سالهای اخیر به محل درگیری های شدید تبدیل شده است. عملیات پاکوری نیروهای امریکایی در ولایت الانبار اطراف بغداد و مناطق دیگری مرکزی نیروهای القاعده را وادار کرده است که عمیق‌تر به شمال کشور حرکت کنند. سخنگوی نیروهای امریکایی گریگری اسمیت هفته جاری موصول را چون محل تمرکز منابع مالی شورشیان و هم جنگیان خارجی عنوان کرد. سخنگوی وزارت دفاع عراق محمد العسکری گفت که وضع امنیتی در موصول خیلی ضعیف است و نیروهای امنیتی این محل باید تقویت یابند. طبق اطلاع سخنگوی پلیس سعید الجبیری، در این زمان تنها 3000 خادمان پلیس در این شهری دارای 2 میلیون جمعیت عمل میکنند. وزارت داخله حالا در اندیشه این است که شمار خادمان پلیس را در موصول دو برابر افزایش دهد. طبق بعضی منبع‌های دیگر قرار است که چندین هزار سربازان عراقی از بغداد آورده شده در ولایت الانبار مستقر گردند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در قزاقستان مرافع دادگاهی 15 نفر جریان دارد که طبق اتهامات رسمی در اعمال تروریستی عیبدار می شوند. یکی از عیبدار شونده های این گروه شناسنامه شهروندی تاجیکستان را داشته است که او را تبعی این کشور تلقی می دهد. اما از نظر کارشناسان وارد این موضوع به احتمال غالب این شخص سند مذکور را با راه غیر قانونی به دست آورده است. همکارم نصیب جان امانی در مطلب از الماتا به مرافع دادگاهی مذکور و هویت این گمانبر نگاهی انداخته است.
یکی از متهمان از جمله 15 نفر که با اتهام عضویت به گروه تروریستی علیه آنان مرافع دادگاه ادامه دارد، شناسنامه جعلی تاجیکستان داشته است. این مرافع در شهر شیمکن واقع در قزاقستان جنوبی طبق تصمیم دادگاه پس درهای بسته ادامه میکند. آن هفته گذشته آغاز گردیده بود و طور نماینده دادگاه گفته است چون هنگام مرافع بین دادگاه و نزدیکان متهمان به حساب میان آمده است و همچنین در نزد بنای دادگاه اشخاص نامعلوم پیدا گردند، دادگاه وادار شده است که مرافع را منبعد پنهانی ادامه دهد. طبق معلومات تفتیشات متهمان به گروه مذهبی بال جهاد سلفیه متعلقند و آنها با 9 ماده قانون کیفری قزاقستان از جمله سازماندهی و سروری گروه تروریستی، تبلیغ تروریسم و دعوت‌های رسمی برای دست دادن به عمل‌های تروریستی متهم دانسته شدند. به گفته ویتالی پانوماریوف، کارشناس مسائل جنبش اسلامی در آسیای مرکزی و مؤلف کتاب اسلام کریم و حزب التحریر، آن متهمی شناسنامه تاجیکستان داشته شهروند ازبکستان بوده است، ولی هنگام بازداشت در الماتا و شناسنامه تاجیکستان داشته است و خود را شهروند این کشور معرفی کرده است. آقای پانوماریوف در این رابطه افزود:
один из тех, кто сейчас как бы в качестве подсудимого, он гражданин Узбекистана, который по версии как бы следствия обвиняют в том, что он является членом Союза исламского джихада. Это организация, которая отделилась от исламского движения Узбекистана примерно в 2002 году и которая, как считают, несёт ответственность за как бы террористические акты 2004 года в Узбекистане.
محافظ حقوق انسان ابراز داشت که طبق اتهامات رسمی این متهم عضو اتحاد جهاد اسلامی است. این همان سازمانی است که از جنبش اسلامی ازبکستان تقریبا در سال 2002 بیرون شده است و طوری که میگویند سازماندهی حرکت های تروریستی را در آن سال در ازبکستان بردوش خویش گرفته است. بر پایه اتهامات رسمی این شهروند ازبکستان اول در پاکستان بوده است و در پایگاه آنجا تعلیم گرفته است. بعداً وی با شناسنامه جعلی تاجیکستان توسط ایران و قرغیزستان به قزاقستان آمده است.
По фальшивому таджикскому паспорту через Иран и Киргизию приехал в Казахстан.
به گفته محافظ حقوق انسان ویتالی پانوماریوف، بارها چنین اتفاق افتاده است که اگر مهاجران ازبک در کشورهای اتحاد دولت‌های همسود شناسنامه‌شان را گم کنند و در بازجویی قرار داشته باشند، غالباً آنان شناسنامه‌های جعلی قرغیزستان و یا تاجیکستان را به دست می‌آورند تا از پلیس پناه یابند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
مرافع دادگاهی نفرانی متهم به تروریسم در قزاقستان. مجله خبری را با آخرین تحولات تاجیکستان پی میگیریم و میرویم به ناحیه دروز. در دروز ولایت بدخشان، یک ناحیه بدخشان، حالت به عمل آمده است که در نهایت امر میتواند به وضع به این هم نامساعد اقتصادی آموزگاران ضربه زند. قضیه این است که مقامات ولایت بدخشان اداره مالی حکومت ناحیه دروز را در اختصاص برزیادی 50,000 سومانی به آموزگاران ناحیه عیبدار کردند، در حالی که مسئولین اداره معارف میگویند توصیه نامه های حکومت ولایتی را در باره محدود کردن مقدار مبلغ پرداخت شده با آموزگاران دیر دریافت کردند. اداره معارف با تاکید به نارسایی شدید آموزگاران در مکتب ها میگوید که مبلغ برزیاد به آنهای داده شده است که از معیار معین شده بیشتر کار کرده و برای زحمت های کردهشان قدردانی شدند. همکاری ما در خورغ میرزا جلال شاه جمال به این قضیه از نزدیک نظر کرده است.
مقامات ولایت مختار بدخشان اداره مالیه نوی درواز را و پرداخت غیرقانونی بیش از 50,000 سومانی با موزگران نویه متهم سخته تقاضا نموده است که مبالغ چه تیزتر و بودجه برگردانده شوند. اما مسئولین اداره های مالیه و معارف نوی درواز اظهار می‌دارند که آنها مکتوب دستوری وزارت مالیه و وزارت معارف را در مورد جاری نمودن برخی از محدودیت او در پرداخت حق منت به موزگران و استفاده امتیاز او در اول دریافت نمودند که این پول الکی پرداخت گردیده بود و بازگردان آن با مشکلات روبرو شده است. در همین اول متخصص اداره معارف ولایت خوشنظر بلاسینوف کوشش بازگردان پول پرداخت شده با موزگران رو عمل غیرقانونی ارزیابی میکند و گفت که شاید قسمی از این مبالغ که برای استفاده امتیاز او پرداخت شده است بازگردانده شوند، اما هیچ کس حق ندارد مزد مهنت در سوی علاوهگی رو که موزگران گذرانیدند از دستشون بازپس بگیرد. سرمتخصص اداره معارف زور نگرانی کرد که الان مکاتب نوای درواز با بیشتر از 100 نفر موزگار احتیاج دارند، اما مکتوب دستوری وزارت مالیه و معارف که گفته میشود به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت پرداخت مزد مهنت را برای گذرانیدن در سوی علاوهگی برای سروران مکاتب در حدود 12 و آموزگاران 36 ساعت محدود کرده است، سبب به وجود آمدن وضع بحرانی در مکاتب نوای درواز گردیده است.
این نه به قانون اوی دولتی برابر می بود و نه از نقطه نظر انسانی، چون معلمی که درس داده است او وقت خود را صرف کرده است، او قوای خود را صرف کرده است. در نوای درواز امروز زیاده از 100 آموزگار نمیرسد. آنها برای من هم هم آموزگارانی که در مکتب کار کرده استودند و ها ساعتی که از معیاری که وزارت معارف جمهوری ترکستان معین کرده است یعنی زیادتر درس دادند و این با گناه آنها نیست. آنها حاضر به همین سبب در نوای درواز در قسم مکتب ها موافق اطلاع مدیر شعبه معارف 560 ساعت در هفته درس گذرانده نمیشد. متاسفانه باز اوید به فنوای هستند که اونها برای داخل شوی کودکان به مکتبای اولی نهایت ضرور است، از قبیل فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، زبان خارجی.
اما معاون سردار اداره مالیه ولایت مرزاجان مرزاجان فزور داشت که پول غیرقانونی با موزگران پرداخت شده باید با بودجه برگردانده شود و بیان داشت که پرداخت غیرقانونی با عیب ادارات مربوطه نویه به عمل آمده از جانب خود آنها آشکار شده است و مکنون آنها باید روی بازگردان این مبالغ را پیدا کنند.
آنها میخواهند که آن مبلغ های را که درست دادند و گرفتگی هم بود از وی او برگردانده نشود. من گمان میکنم که مبلغ های دولتی، مبلغ های بودجه هستند و این دیده میشود.
ولی یک آموزگار از نویه درواز که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگار آزادی گفت که آموزگاران مکاتب نویه درواز تا یک درخواست دست جمعی به مجلس نمایندگان تقاضای کمک در امای حقوق خیش به مزد مهنتشان شدند و گفت که اگر مزد مهنت پرداخت شده برای درس و علاوهگی از آنها بازپس گرفته شود آنها آماده هستند که حقوقشان را به مزد مهنت در دادگاه نیز دفاع کنند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
سرگذشت اخیر فیلمساز ایرانی تبار فرانسه مهرنوش سلوکی در چند سطری خبرگزاری های جهانی گنجید. برای ساختن یک فیلم مستند به ایران رفت، بازداشت شد، رهایی یافت و به پاریس برگشت. اما هر ثانیه این سرگذشت برای این دوشیزه نازوکندان و زیبا پرست سخت و سنگین بود و اکنون او هر شب ناله و شیون آنهایی را میشنود که مدت در حجره تنگ محبس با آنها زیسته است. آنها نه جنایتکار بلکه افراد متفکری بودند که برای دیگر اندیشی به زندان افتادند. سرگذشت مهرنوش را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم.
تکان روانی و حمله یأس و ناامیدی در حجره یک نفری زندانی ایوین برای مهرنوش یک ماه دوام کرد، ولی ماجرای بازداشت و بازپرسی ها و محاکمه او یک سال دراز. وی میگوید اولین سوال از خودش این بود که چرا اینجا، چرا در زندان است، چرا او را حبس کردند و همه نوارهایش را گرفتند. فیلمساز فرانسوی ایرانی اصل سال 2006 برای آن به ایران سفر کرد که درباره رسوم دفن اقلیت های مذهبی مستند به نوار گیرد و با این تحصیلش را در دانشگاه کویبک کانادا به پایان رساند. چند بخش فیلم را می بایست در قبرستان ها به نوار می گرفت و در یکی از آنها با قبر دست جمعی دوچار آمد که سبب حبسی او گردید. وی می گوید
نمیتونستم دوربینم خاموش کنم. این ظاهرا بخشی از تاریخ ایران بود، ولی گفتگوی با پروفسور آقاجری داشتم و ایشون حتی به من گوشزد کردن و گفتن که کسی که بخواد درباره این مرحله از گذشته ایران نه تاریخ تحقیق انجام بده، پژوهشی انجام بده، مورد تعقیب قرار میگیره، چرا که امکان داره مطرح کردن چنین پرونده خاوران ایران رو به دادگاه‌های بین المللی و مسئولین این حوادث رو که الان در پست حکومتی قرار دارند به دادگاه‌های بین المللی بکشونه.
سخن از قبرستان می رود که در آن نزدیک به 2800 نفر از مخالفان دولت گرانده شده اند. اینها اساساً چپگرایان و مجاهدینند که در تابستان و تیرماه سال 1988 از طرف حکومت اسلامی به قتل رسیده اند. 17 فوریه سال گذشته پلیس مسلح به منزل سلوکی حمله کرد و او را به حبس گرفت و مهرنوش را در تبلیغات ضد دولت و اخلال به امنیت ملی عیبدار کردند و گذرنامه‌اش را گرفتند تا ایران را ترک کرده نتواند. سلوکی اتهامات را رد می‌کرد و می‌گوید حراس مقامات این بود که گویا وی می‌خواهد درباره این قتلگاه فیلم بگیرد، ولی به گفته وکیل او محمد حسین آغاسی چرا شخص می بایست برای جرم جوابگو باشد که هنوز صادر نکرده است. ولی خود سلوکی می گوید هرچند با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مشغول فیلم برداری بود، موضوع نوی تصادفی او را جلب می کرد. آن وقت وای به خبرنگاران چنین می گفت.
سوالی که می خواستم از مسئولین جمهوری اسلامی بکنم اینه که حالا من اشتباه کردم، حالا به نظر اونها که کنجکاو بودم و در جستجوی یک واقعیتی بودم که مدت 19 سال مسکوت مونده بود، حالا شاید زود بود که در مورد این واقعیت صحبت بشه یا حتی اشاره بهش بشه. چرا باید کسانی پرداخت بکنن مشکل رو که اصلا با ایران هیچ ارتباطی ندارن؟
هرچند مهرنوش خود را کاملا بیگناه می دانست، از آن روز به بعد وی زیر فشار سنگین به سر می برد و در فاصله بازپرسی ها در ماه ایولی سال گذشته حملوران ناشناس او را در کوچه لاتوکوب کردند. تا زندانی شدنش در بین ترس و استراب به سر می برد و در زندان می گوید در بین مرگ و زندگی. از او پرسیدم ولی به هر حال چرا این حادثه روی داد؟ محرک آن چی و یا کی بود؟
من فکر میکنم ما یه پل ارتباطی هستیم بین غرب و جامعه فرهنگی محل تولدمون و حکومت‌های مستبد معمولاً این پل ارتباطی رو همیشه میخوان قطع بکنن بین جامعه و اشخاصی و روشنفکران، نویسندگان، پژوهشگرانی که از کشورهای غربی میان.
به عقیده مهرنوش حبسی او شبیه بازداشت دانشمندان و روزنامه‌نگاران و صاحبکاران مانند حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش، پرناز عظیما و علی شاکری است. در وبلاگی که با طلب فوراً آزاد کردن مهرنوش سلوکی تأسیس یافته بود، نامه‌های را نیز دیدم که از داخل ایران رسیده اند و از مهرنوش پرسیدم آیا در این ارتباط میتوان تفاوت بین مردم ایران و حکومت ایران را مشخص کرد؟
بله، من فکر میکنم که ارتباط مردم ایران با ایرانیان خارج از کشور، اونهایی که به هر حال مراحل ترقی رو طی کردن، رابطهشون خوبه، ولی این حکومت ایران هستش که نمیخواد یه همچین ارتباطی ایجاد بشه، ارتباطی که اندیشه های آزاد وارد کشور ایران بشه یا حتی خود روشنفکرهای ایرانی هم سعی کنن ارتباط برقرار کنن، اون هم به همون شکل سرکوب میشه. یعنی به نظر من تو ایران مسئله فقط مربوط به ایرانیای خارج از کشور دو ملیتی ها نمیشه، خود تو ایران هم روزنامه نگاران، نویسنده ها، دانشجوها، فعالان زن مرتب دارن سرکوب میشن.
در تفاوت از عکاسی ایرانی اصل کانادا زهرا کاظمی که در محبس ایوین از لاتوکوب فافتید، سلوکی زنده ماند و به آزادی برآمد. حالا میخواهد درباره این زندان فیلمی بسازد که چقدر روشنفکران و آزاد اندیشان ایران حجره های تنگی آن را پر کرده اند.
و با همین مطلب نشی سیم به نهایی مجله خبری ما به پایان میرسد. گفتارهای آزادی را بعد یک پاره آهنگ مجله فرهنگ و اندیشه ایدومه خواهد داد.
آدم خیلی حقیره، بازیچه ی تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی با
اینجا رادیوی آزادی است.
مجله فرهنگ و اندیشه.
درود بر شنونده گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی. سیاف میزرابم که خدمتتان قرار دارم و در طول نیم ساعت برای ما و شما جدا شده مستمع گرامی را با این خبر و گزارش های فرهنگی آشنا میکنم. فهرستی نادرترین آثار خطی ملی تا کجاها میکشد؟ صحبت ویژه مجله فرهنگ و اندیشه. در بیشکک پایتخت قرغیزستان دفتر مرکز فرهنگ تاجیکان درهای خود را باز کرد. گزارش ویژه ما از این مراسم. در ازبکستان مکاتب تاجیکی چی حال دارند؟ صحبت نصیب جان امانی. خبرنگار ما در قزاقستان با ازبکستانی های فراری از وطن. در آلمان تاریخ پیدایش قالین را می جویند. نظر مسکوی مجله فرهنگ و اندیشه به نگارش خانه هنووری آلمان. جایزه اسکار شرافتمندترین جایزه در عالم هنر سینما امسال نصیب کی خواهد شد؟ و اگر وقت دست داد در آخری برنامه بر طبق انعنه می رویم به مهمان سرای استاد تنظیم معاصر نورالله عبدالله. با ما باشید و این همه را با ما استماع فرمایید. شنونده گرامی، امروز سر کالکسیون آثار خطی میراث از گذشتگان صحبت خواهیم کرد و مهمان گرامی بحث خانه ما هستند عبدالولی شریف، صدر آثارخانه کشورشناسی به نام کمال الدین بهزاد پایتخت. استاد به مجله ما خوش آمدند و سوال نخستین ما امروز در کتابخانه ملی به نام ابوالحسین فردوسی بیش از 2000 نسخه آثار نادر خطی هست و طور قبلا در صحبت با من صدر این کتابخانه گفته بود شاهنامه فردوسی به فکرم در چاپ عصر 14 در سرخط فهرست این آثار میستد و افتخار این کتابخانه بوده است و میگفتید که در آثارخانه شما کدام دستخطهای نادر هست و تعداد آنها چند است؟
اول گفتنی هستم که موضوع موجودیت آثار خطی در آثارخانه های تاجیکستان و مسئله های جمع آوری آثار خطی اومد در آثارخانه های تاجیکستان، این یک مسئله بسیار مبرم و ضرور است و مقصد من این است که اگر گویم که اولین آثارخانه تاجیکستان سال 1926 اگر تأسیس یافته بود، تا امروز البته در آثارخانه مرکزی نسخه های خطی و طور معین و مقدار معین جمع آوری شدند و یک چیزی که باعث نسبت فکر میکنند که نسبت مقام جمعیتی آثارخانه ملی باعث تأسف است، همین است که در آثارخانه ملی این آثار خطی کمتر جمع آوری شده است. کمتر البته جمع آوری میشد، ولی نسبت جمع آوری سوزنی ظرفای سفالین و مسی کمتر اهمیت داده میشد. اگر در اصل گیریم، هر یک نسخه خطی، هر یک حجت خطی در اصل خودش یگانه است.
درست است.
هرچند که از جهت متن، از جهت معلومات تاریخی که در این نمونه خطی موجود است میتواند که تکرار باشد، لیکن همچون آثار هنر یگانه است. هر یک نمونه خطی
چون با دست نوشته،
بله،
خطی دست تعلیق است.
بله. میگویم با مسئله جمع‌آوری آثار خطی، البته در ما هستند بعضی حجت‌های، مثلا حجت‌های نادر هم هستند و قرآنی که خیلی خورد است، دستنویس است. اگر ما در مقایسه با کتاب خیلی خورده که در کتابخانه ملی به نام ابوالقاسم فردوسی موجود است، اگر اون که باید چاپ قزوین است، ولی یک کتاب کلانتر دستنویس است از فوند آثارخانه ملی که دستنویس است، یعنی قلمی است. و اکنون به طور مشخص گفته نمیتوانم، شاید حق هم نداشته باشم بگویم که مثلا گرانبهاترین نسخه خطی آثارخانه ملی کدام است.
اما نظر انفرادی به نظر ایشون،
نظر انفرادی من از لحاظ
شاید چند تا باشد،
بله از لحاظ هنر خطاطی بزرگترین نمونه آثار خطی این کتابی صحیح ابو مسلم میباشد که متنش خیلی کامل است و در عصر 18 مسیحی کتابت شده است و با یک خطی خیلی خوب و زیبای نستعلیق مایل به نسخ نوشته شده است و آن استادانی که به پژوهش آثار خطی با فهرست نگاری آثار خطی آسیمانه مشغولند با ما هم خیلی خلاصه علمی دادن نوشته دادن و خلاصه اینا همین است که این کاملترین کتابی صحیح مسلم است که دسترسی ما شد. مثلا بیشتر از 800 ورق دارد، مثلا ورقش هم مثلا 43 سانتی متر است که خیلی این مثلا خوب است، کلون است و ازیتی نمایشی ازیتی آثارخانوی هم این بهترین کتابی ما هست دستنویس، برای که وقتی که وای را به نمایش میگذاریم حجمش که بزرگ است البته دقتی هر یک تماشاگر رو به خود جلب میکنه. و در برابر این کتابی که ما امسال جمع‌آوری کردیم و خریداری کردیم از شهروند، این کتابی دلایل خیرات میباشد. البته این کتابی دلایل خیراتی که ما جمع‌آوری کردیم سال 1185 هجری کتابت شده است. آرایش هم خیلی خوب است و جالبیت این کتاب، این نسخه خطی که ما جمع این کتابی دلال خیرات از همه این نسخه های در دنیا معلوم همین است که در بالای مقواش با خط زرابی نظم مثلا نوشته شده است و آنچه که ما تحقیق کردیم خلاصش همین است که مثلا یکان کتابی دلال خیرات در یکان جا مثلا در فهرست های ما نیافتیم که مقواش با این خیلی زرابی اگم نشته جان داشته باشد.
خب در مجموع چند نسخه است در آثارخانه؟
شماره انیق اینا مثلا اصابیان که حالا فهرست اینا در ما آماده نشده است، من میترسم که اشتباه نکنم و من ذکر نمیکنم که شماره اومیو چند است، برای که در اینجا وقتی که ما آثار خطی میگیم فقط کتاب رو در نظر نداریم، در اینجا اصلا حجت ها مثلا وسیقه ها شجر ها هستم این هم رو به نظر گرفته میشه. و یک کتاب دیگری که مثال برای ما پیشنهاد شده است این آثار مولانا جامی ثانی قراتگینی میباشد که در شکل دستنویس است. جامی ثانی قراتگینی بسیار شخص دانشمند و فاضل بوده است و اشعارش هم تصوفی است با زبان تاجیکی و عربی است.
کدام است؟
اصل 18 است.
خب چند مقدم یک نفر به من یک کتاب پیشنهاد کرد، شاهنامه ابوالقاسم فردوسی که اگر خطا نکنم در عصر 14 قلمی شده است و میدونید وزن اون کتاب چند بود؟ اون به من گفت که همین قدر وزن دارد، متوجه باشید 50 کیلو وزن دارد اون گفت همین کتاب و قیمتی هم طلب میکرد که 50,000 دلاری آمریکایی من بدهم. البته من این پول رو نداشتم و این کتاب رو هم با وزن 50 کیلو که خیلی بزرگ است من ندیدم اما شنیدم. و این سوال رو برای چی میدیم؟ هدف از سوال این است که آیا آثارخانه شما امکانیت دارد که همین گونه کتاب های نادر رو با همین حجم و با همین گونه قیمت خریداری کند؟
اگر اصلا همچین نسخه که شما گفتید اگر باشد، البته این رو ما با دستگیری حکومت تاجیکستان خریداری میکنیم و فکر میکنم که این یک مشکلات رو من برای شما میگم در مسئله جمع آوری. وقتی که ما سفارای خدمتی میکنیم مبسط به همین موضوع جمع آوریم یا که توسط رادیو و تلویزیون ما اعلان میدیم یا که مثلا امسال هم توسط روزنامه ما علکه اعلان دادیم که شهروندان میتونن که آثار تاریخی فرنگی رو با آثارخانه پیشنهاد کنند.
چقدر پول جدا شده است برای خریداری آثار؟
اصلا نمیخوام که من رو ذکر کنم، لیکن با مقدار خوب مثلا نسبت سال پیشین جدا شده است.
بیشتر؟
بله بیشتر، خیلی. حتی مثلا میگن که من 100-200 مراتب زیادتر جدا شده است. مشکلی سر این است که بعضی شهروندان بگیم که واهمه زده شدند یا که به هر مثلا آوازه های بی اساس باوری دارند.
یعنی
چی؟ یعنی که یک چیز رو میارن که مثلا پیشکش میکنن میگن که شما همین رو $100,000 خرید. اگر شما نخرید ما به خارج میبریم، مثلا در امریکا و در فلان جا این چند میلیون دلار است. اصلا نخیل نیست. این مثلا موضوعی است که در بین نیم ساعت مثلا حل میشه. چون امروز مثلا شبکه اینترنت هست، دسترسی هست. اکثر هست توسط اینترنت حتی این رو معین کرده میشه
که مکانیزم فروش همین آثار خطی چگونه است؟ مثلا همون آدمی که با من همین کتاب رو پیشنهاد کرد، من برای چی سوال میدم؟ اون می ترسد، می عرصد که رسما
نه موجود. این یکم جای ترسش نیست، بلکه که در ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره آثارخانه و فوند آثارخانه ترتیب خریداری نگارها معین شده است. و اون کس حق ندارد که یک نفری که یک آثار تاریخی فرهنگی دارد او را مجبور سازد که این را به پول دهد یا که نرخزش را از ارزشش کمتر پیشنهاد کند. اون برای اون جای ترسش نیست، فقط اینجا یک نوزکی دارد. من همین را میخوام که ذکر کنم فرقیت قانون جمهوری تاجیکستان در باره آثارخانه و فوند آثارخانه های تاجیکستان نسبت قانون همه دولت ها و همه جمهوری ها در همین است که همین ماده 11 در قانون های دیگر کشورها نیست. حتی خادمان آثارخانه حقوق ندارن که به تشخیص علمی یادگاری رو خریداری کنن. این چی برتری دارن؟ بس سوء استعمال نمودن از وظیفه راه نمیدهد.
مثل که شعر گفته است شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چگونه حدیث ما بود دراز. با عرض تشکر از عبدالی شریف رئیس آثارخانه ملی تاجیکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.ozodi.org.
شنونده گرامی، مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی هستید. در بیشکک پایتخت قرغیزستان دفتر مرکز فرهنگ تاجیکان مقیم قرغیزستان افتتاح یافت. همکارم میراسرار فرغانی در این مراسم شرکت داشت و این گزارش را برای ما آماده کرد که با هم میشنویم.
در نزد تجمع ملت‌های قرغیزستان دفتر مرکز فرهنگ تاجیکان شهر بیشکک افتتاح یافت. این مرکز یک بخشی فعالیت اتحادیه تاجیکان قرغیزستان به نام استاد رودکی را بر دوش خواهد داشت و تاجیک تبارانی را متحد خواهد کرد که در شهر بیشکک و ناحیه‌های ولایت چوی به سر می‌برند. تولگر رحمانوف رئیس تجمع ملت‌های قرغیزستان افتتاح مرکز فرهنگ تاجیکان شهر بیشکک را یک حادثه خرسندی بخش ارزیابی کرد و افسود که باور دارد فعالیت این مرکز دایره چاره‌بینی‌های فرهنگی تجمع ملت‌های کشورش را باز هم وسیع‌تر خواهد کرد. صاحب جان براتوف کنسول سفارتخانه تاجیکستان در بیشکک گفت:
сегодня центр таджикской культуры открывает свои двери посетителям. Я думаю, что это весьма символичный знак.
با گفته صاحب جان براتوف، دفتر مرکز فرهنگ تاجیکان شهر بیشکک در خود را برای مشتریان در روزهای بازنمود که تاجیکستان به جشن 1150 سالگی استاد رودکی آمادگی میگیرد. و افسود از آن که اتحادیه تاجیکان قرغیزستان به نام آدم و شعرا رودکی گذاشته شده است، افتتاح مرکز فرهنگ در چنین روزها نیز بیشک رابطه رمزی خواهد داشت. رئیس مرکز فرهنگ بلاروس های مقیم قرغیزستان با یکایک تاجیکان مقیم بیشکک افتتاح دفتر مرکز فرهنگ را تبریک گفت.
От имени белорусов, белорусской диаспоры я хочу поздравить всех с праздником, таким большим открытием презентации офиса.
تیمورشاه اکبروف معاون نماینده تجارتی قرغیزستان در افغانستان و یکی از اساسگذاران اتحادیه تاجیکان قرغیزستان به نام استاد رودکی به رادیوی آزادی گفت:
مرکز ملی فرهنگی تاجیکان قرغیزستان سال 1993 تشکیل شده بود که ما روزگار یکی از اساسگذاران همین مرکز ما بودیم و همراه عبدالرحیم رحیمجانوف. این مرکز در هزار سالگی جشن منس بسیار فعالانه اشتراک کرد. با قید کردن ممکنه که 15 سالگی این مرکز است. 3-4 سال آخری که کار اینقدر سخت به جا مانده نشده بود، امروز میبینیم که از تشبس جوانان نوی که از جمله تاجیکا در قرغیزستان هستن، اینا میخوان باز کار این مرکز اثر نو جان کنن.
تیمورشاه اکبروف همچنین اظهار کرد که مقامات قرغیزستان جهت تاسیس مراکز فرهنگی همیشه مساعدت می نمایند. و افسود در صورت ضرورت کمک های مالی نیست، این مقامات همیشه آماده اند که به تاسیسگران مرکزهای فرهنگی دست کمک دراز کنند. قابل ذکر است که دفتر اتحادیه تاجیکان قرغیزستان به نام استاد رودکی در دهه اشقرغان ناحیه قدمجا واقع در ولایت بادکن مستقر است. از این لحاظ با تشبث یک گروه روشنزمیران تاجیک مقیم بیشکک از جمله روشنبیک صابروف، ظفر یوسفوف و سبحانقل مردانقلوف یکی از اتاقهای تجمع ملت‌های قرغیزستان ترمیم و با پرچم و رمزهای دولتی تاجیکستان و قرغیزستان عکس‌های نمایندگان بزرگ ادبیات فارس و تاجیک همچنین قالین و میز و کرسی‌ها مجهز ساخته شد. رئیس مرکز فرهنگ تاجیکان شهر بیشکک را قادرشاه مروت بر دوش دارد. گفته می شود مرکز فرهنگ تاجیکان بیشکک تصمیم گرفته است که در آینده نزدیک کورس‌های آموزشی زبان تاجیکی را راه اندازی کند، زیرا فرزندان تاجیک تباران در مکتب‌های تعلیمات همگانی به زبان‌های قرغیزی و یا روسی تحصیل می‌کنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک، مخصوص برای مجله فرهنگ و اندیشه.
مراسم افتتاح دفتر کاری مرکز فرهنگ تاجیکان مقیم قرغیزستان در بیشکک. و واقعا هم شنونده گرامی در این کشور دوست از فرهنگ و مدنیت تاجیک ارج میگذارند و نه تنها از فرهنگ ما که در سالهای صعب جنگ شهروندی بیش از 70 هزار تاجیک بر قرغیزستان فرار کرده و مقیم این کشور شدند و حتی شاعر شهیر تاجیک گلرخسار صفی مهمان خاندان پرزیدنت وقت این کشور آقای اسکر آقایف بودند و تا هنوز من شخصا یاد ندارم که نفری از این فراریان لب به شکوه کشاده باشد که در این کشور با آنها ستم روا دیده باشند. من جمله تاجیکان مقیم قرغیزستان نیز میگویند از فرهنگ ذاتی آنها در این کشور ارج میگذارند و همسایه کشور ما واقعا هم پاسی حق همسایگی دارد. و اما گزارش های زیاد از کشور همکنون پوشیده همسایه دیگری ما ازبکستان پیوسته به گوش می رسد که در این جمهوری فرهنگ تاجیکی در شهرهای بزرگ بخارا و سمرقند و چاچ و سرخاندری و تومه ناعدالتی سیاسی شده و می شود. همکار دیگرم نصیب جان امانی با گریزه های ازبکستانی که همکنون در قزاقستان پناه بردهند راجع به وضع و حال مکاتب تاجیک بخارای شریف صحبت داشت که با هم می شنویم.
به تاکید جامعه شناسان و اهل نظر، دیکتاتورا و یا حکومت خودکامه به رشد جامعه تاثیر منفی میرساند و در چنین جامعه همه بخش ها در حال کرختی باقی میمانند و حتی رو به تنزل میارند. این نکته را ژورنالیست فراری ازبک علیشر جمعیف نیز تایید میکند. به گفته و این را در مثال کشورش ازبکستان میتوان به خوبی احساس کرد. علیشر از وضع بسا مشکل مکتب و معارف در کشورش با درد سخن میگوید. در اینجا آموزگاران معاشی بسان ناچیز دارند و مشکل روزگار آنان را وادار ساخته است که به کشورهای دیگر مثل روسیه و قزاقستان و حتی به کشور جنگ دیده تاجیکستان برای مردکاری روند. همه این بندشی علیشر از آن است که در کشورش آزادی نیست و در جایی که آزادی نیست چیزی را نمیتوان پیدا کرد و در جایی که غلامی هست همه چیز زیر پا میشود.
آزادلیک بولماسه هیچ نرسه بولمایده. قوللیک بار جایده همه نرسه تاپتالاویراده.
از این خاطر یکی از سبب‌های برای فرزندان تاجیک موجود نبودن مکتب‌های تاجیکی نیست و تاکید روزنامه‌نگار علیشر جمعایف به همین حاکمیت دیکتاتوری بستگی دارد. این در حالی است که به گفته روزنامه‌نگار تاجیکان در ازبکستان و در خود شهر و ولایت بخارا نیز بساز زیادند، ولی در اینجا مکتب‌های تاجیکی انگوش شمارند. به تاکید روزنامه‌نگار ازبک، دولت باید به هم ملت‌ها جهت رشد آنها غمخوری نموده برایشان شرایط به وجود آورد.
این تاجیکلر گه مناسبت هر بر کم سانل ملت لرنه هم کب سانل ملت لرنه هم اما نزاد نزاد چکرم هستم و هیمای اکرش که اولر نه
علیشیر ابراز می دارد. در مورد تاجیکان همین را می گویم که چی ملت های کم شمار و ملت های سیر نفوذ را از مد نظر دور نکرده آنان را باید هیمای نمود و آنها را باید از نگاه معنوی غنی گردان. برای آنکه اگر نیزاهای ملی به میان نهایت برای تأمین قناعات معنوی باید مکتب و دانشگاه ها به زبان آن ملت ها وجود داشته باشند و هر یک خلق و ملت برای به زبان مادری خیش فرا گرفتن علم حق دارد و نباید به این مخالفت کرد. بندشه علیشر مسئله به کدام زبان تحصیل کردن را باید خودی پدر و مادری کودک معین کنند و در این کار از زوراوری و مجبور کنین نباید استفاده نمود.
از اختیاری خواهی بیش کرک هر بر ملت.
علیشر میگوید هر یک ملت در مسئله انتخاب زبان تحصیل باید صاحب اختیار باشد. ما طبق خواهش خود به مکتب ازبکی رفته بودیم. برادرم جوهر که خواهشی در مکتب روسی تحصیل کردن داشت در مکتب روسی تحصیل میکرد. در این مسئله نباید به دیکتاتور راه داد. باید مکتب تاجیکی هم بسازند و همچنین در پهلوی آن مکتب ازبکی یا روسی نیست. هر کس در مکتب دلخواهش تحصیل نماید. برای این باید شرایط مهیا نمود. روزنامه‌نگار ازبک از سوی دیگر اصرار میکند که الان برای تحصیل به زبان مادری برای تاجیکان شرایط موجود نیست. زیرا در این کشور دانشگاهی عالی به زبان تاجیکی بسا کمند و در خود ولایت بخارا به جز فاکولته زبان و ادبیات تاجیک دیگر فاکولته تاجیکی نیست و دولت نیز برای باز کردن دانشگاه و فاکولته ها به زبان تاجیکی غمخوری نمی کند. بر علاوه در ازبکستان و در ولایت بخارا نیز سال تا سال شماره مکتب های تاجیکی کاهش می یابد و در شهر بخارا باشد یگان مکتب تاجیکی باقی نمانده است. از این خاطر به گفته روزنامه‌نگاری ازبک، تاجیکان از جمله مردم بخارا الفبا و خط و زبان مادری خویش را مستقلانه می‌آموزند. سبب در ازبکستان به چنین وضع ناگوار دچار گردیدن مکتب و فرهنگ تاجیکان و دیگر خلق‌های کشور را روزنامه‌نگار علیشیر جمعه قبل از هم به موجودیت دیکتاتور در کشور و عدم آزادی در اینجا می‌داند.
همه نسلنگ ازبکستان در سبب نزلسک برد جایگه بارده کلاب دیکتاتور اگر
دیکتاتوری و فرهنگ، آزادی و فرهنگ. گزارش نصیب جان امانی را شنیدید و با شنیدن یک ترانه صحبتمون را ادامه می دهیم. شنونده گرامی مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی هستید و من سیاف میزرابم که در این فرهنگ سرای حادی شمایم. در آلمان نمایشگاه قالین موسوم به دیموتکس 2008 برگزار شده است. همکار دیگرم رسولی شادان در گزارش خود مرور کرده است به نمایشگاه قالین در آلمان و تاریخ پیدایش گلیم را با باستانشناسان و مردم شناسان جسته است.
در شهر هانوور آلمان نمایشگاه قالی‌ها موسوم به دیموتکس 2008 برگزار شد. در این نمایشگاه تقریبا همه کشورها قالی‌های خود را به نمایش گذاشتند، اما شرکت موسوم به منزل ایتالیایی در نمایشگاه طرح نساجی قالی بزرگ را به نمایش گذاشته است که در آن با رنگ‌های نورافکن و یا روشن نقاشی مدرن منعکس شده است. با وجود این شرکت مذکور مطمئن نیست که این به قالی شباهت داشته باشد، اما گروه قالی بافان تورین برانند که این قالی جای خود را در بازارهای اروپا برای استفاده در منازل مسکونی پیدا خواهد کرد. ایتالیاها از قالی بافان خود تقاضا کردند که بر اساس این طرح نساجی یک قالی بزرگ را ببافند، اما این تلاش ها به نتیجه نرسید و بجای یک قالی بزرگ آنها 60 قالی سفید بافتند. خانم اماندا سمیث نماینده شرکت ایتالیایی ویو در این باره گفت: ما تصمیم داشتیم یک قالی خوب درست کنیم و خواستیم این قالی ها را به ایتالیا وارد کنیم تا هنرمندان ما روی آن نقاشی کنند و ما در این اقدام موفق شدیم. در حال حاضر در اکثر کشورهای اروپا در خانه خود قالی داشتن چندان مود نیست، ولی کشورهایی هست که در آن مردم به صنعت قالی بافی احترام می گذارند و قالی بافی عرف و عادت مردم این کشور است. در آسیای مرکزی قالی را در زمین می اندازند و با نمدها یورته ها را می پوشانند. صنعت قالی بافی را به ایران برای اولین بار کوچمنچه های ترکمن وارد کردند. با گذشت وقت مردم ایران صنعت قالی بافی را از خود کردند، اما در حال حاضر در تولید قالی در ایران کاهش می‌یابد. اما گاه گاه در نمایشگاه های قالی در شهر هانوور آلمان قالی های دست بافی ایرانی مشاهده می شوند، اما خیلی کم. ابوالفضل رمضانی که در شهر لندن بریتانیا چندین نمایش قالی ها برگزار و شرکت کرده است در این باره می گوید:
It's a very hard work to get the wool to this density and then they heat up the wool with in a very hot water.
صنعت قالی بافی بسیار مشکل است. قالی باف اول پشم را در آب گرم تر می کند، بعدن بر می دارد و پشم را خشک می کند تا که پشم سخت شود. بعدن او باز پشم را در آب جوش می اندازد و دور می دهد تا پشم برای بافتن تازه و خوب شود. آقای رمضانی همچنین گفت قالی های بافته ژاپن و اسپانیا نیز مثل قالی های دست بافی کشورهای آسیا هستند که در این نمایش گذاشته شدند. این قالی ها بیشتر مصنوعی هستند. یگانه فرقیت این قالی ها در قیمت آنهاست. قیمت چنین قالی ها برای هر یک متر کوادراتی از 70 تا 130 یورو را تشکیل می دهد. آقای رمضانی توضیح داد که به دلیل پروانه ها در اکثر کشورها دیگر قالی پشمی استحصال نمی کنند. به دلیل پروانه هایی که پشم را می خورند دیگر قالی های پشمی خوب را نیز استحصال نمی کنند. به دلیل آن که پروانه ها قالی های پشمین را خراب می کنند. وی گفت پارچه های قالی های ایرانی کهنه ای که در اینجا به نمایش گذاشته شده است از دست همین پروانه ها خراب شدند.
تاریخ پیدایش قالین و انواع آن در اقصای عالم که در نمایشنامه هانوور آلمان گردآور شده است. و باز هم یک مرور دیگر میکنیم به فرهنگ غرب. در امریکا آمادگی ها به مراسم دادن جایزه معروفترین در عالم سینما جایزه آسکار ادامه دارد و اگر بگوییم که تمام عالم هنر امروز گوش و هوش سوی اکادمی سینمای امریکا کردند خطا نخواهیم کرد. و اما به این آزمون کدام سینماگران، کارگردان ها و هنرمندان و فیلم ها پیشبری شدند. این همه را از گزارش براد یوسفی میشنویم.
اکادمی سینمای آمریکا نامگوی فیلم های به جایزه اسکار پیشنهاد شده را اعلام کرد. این سال برای به دست آوردن جایزه اسکار برای فیلم های بهترین دو فیلم برای پیران جوی نست و خونبهای نفت رقابت خواهند کرد. خانم کتی بیتس دیروز در بیورلی هیلز کالیفرنیا فیلم های بهترین انتخاب شده را در حضور بیش از 500 خبرنگار خارجی اعلام کرد.
The films selected as the best picture nominees for 2007 are Atonement.
برای بهترین فیلم امسال فیلم کفاره، جونو، مایکل کلیتن برای پیران جوی نست و خونبهای نفت رقابت خواهند کرد.
And Daniel Lupi, producers.
این دو فیلم اخیراً جایزه کره جغرافیای زرین را نیز به دست آورد است و منتقدان سینما مطمئن بودند که این دو فیلم با جایزه اسکار نیز پیشنهاد میشوند. فیلمی برای پیران جوی نست، فیلمی کریمینالیست که درباره یک قاتل نقل میکند.
All the money.
He's this guy happened to find my money.
I got a bad feeling, Llewellyn.
It's a mess, ain't it, Sheriff?
If it ain't, it'll do till the mess gets here.
فیلم نفت یا خونبه ها در برای تاجری تمعکار خصیص حکایت می کند که با نفت سر و کار دارد.
Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight.
همچنین به جایزه اسکار دو فیلم ساخته کارگردان های روس نیکیتا میخالکوف موسوم به 12 و فیلم سرگی بدروف به عنوان مغول پیشنهاد شده است.
For best foreign language film we have from Israel, Beaufort, from Austria, The Counterfeiters, from Poland, Katyn, from Kazakhstan, Mongol, and from Russia, 12.
نیکیتا میخالکوف کارگردان سرشناس روسیه جایزه اسکار را در سال 1995 برای فیلم اوتاملیونی سونسم یا نفسگلوگیری خورشید به دست آورده بود. فیلم ساخته سرگی بدروف به نام مغول در قزاقستان به نوار گرفته شده است و همچون فیلم قزاقی معرفی شده است.
В России его всегда считали послом. На востоке почитали как бога. Чингисхан. Кем он был на самом деле?
کارشناسان و منتقدین از آن نگرانند که اعتصاب اخیر فیلمنامه‌نویسان هالیوود می‌تواند با مراسم تقدیم جایزه اسکار مشکل ایجاد کند، مشابه آن که در مراسم تقدیم جایزه کره جغرافیای زرین ایجاد شده بود.
معرکه به آزمون اسکار پیشبری شدن فیلمنامه‌ها در ایالات متحده آمریکا. گزارش براد یوسفی را شنیدیم و همکنون من می‌بینم که استاد نورالله عبدالله در دست چوت یا حساب کنک چوبین گرفته و در میان قحطی و گرانی بازار به ویژه در تاریکی سرد حکم فرما مال ارزان می جوید. کو ببینیم که استاد با چی موفق شده است.
های زنک کنی اینجا بیا. تنها نبیا، چوت را همراهت گرفته بیا. نه کلکولاتر لازم نیست و بطریقه ندارد. بطریقه اش را من گرفته به ساعت مانده بودم. چی کار نمی کند؟ ساعت؟ این طور باشد آن را کودکمان تنظیم بیک دوزیده به ماشین چش چسبانده است. بنابراین چوت را بیار. از همان چوتی باباگی نمانیم. اینجا شین. من گناه و ثوابمون را حساب کردن میگیرم. تو چوت پرتافتن گیر. آرد قیمت شد یک. نان قیمت شد دو. دندانی گوشتخوریمون را کیها کنده بودیم سه. با این معاش ما به بازار نزدیک شده نمیشود چهار. نرخ ها به سگی گزنده مانند شدند پنج. صاحبان نرخ به اژدهای ناصرم شش. هر کسی روزی بهی می طلبد از ایام هفت، مشکل آن است که هر روز بتر می بینم هشت. یعنی حافظ می گوید که زندگی در عرفه مشکلی است نه، از این حال دیده مردنمان بهتر نمی ده. خودش هم از همه چیزی ارزان همان مردن ماندگی. چی پس از تنظیم؟ وای هم قیمت شد؟ پس چی ارزان شد؟ نمک و قلمفور؟ من گفتم وای قلشانی دینه پختگیت چی نام داشت؟ کرم شوربا؟ وای چی خیل کرم شوربا نام داشت که قاشق طرفی دهنت میبری و از تیزی و شوریه چشمات سوخته میگیرد. آن نمک و زنجبیل ارزان گفته یک کیلوگی میاندازی. از این نمک زنجبیل شوربایی تو پخته یک کودک در درس ششتن نمیتواند. یک. دم به دم جواب گرفته به بیرون میبراید. دو. مادامی که بدویدن سر کرد باز گروس نمیماند. سه. به وای چیزی یافته داده نمیشود. چار. چون که باز مسئله آرد و گندم میبراید. پنج. چون مسئله آرد و گندم برآمد باز شماره اول سر میشود و ما ناگزیر باز به سری پا دراز کنی میوییم. شش. خلاصه حاضر وقت رسیده است که همه سری خانه مصره های جاویدانه دوری گردون گرد و روز بر مراد ما نگشت، دایما یکسان نماند حال دوران، غم مخور را از یاد کنیم و با همین سرود به پیشواز ایدهای بیشماری در پیش استاده برایم. سلامت باشید.
با همین رسیدیم شنونده گرامی به آخر برنامه امروزه. سیاف میزرا بودم که خدمتتون قرار داشتم و با این نیت که خانه های شما چراغان و گرم باشد و بدون قلمفور و نمک ارزان در دیگ شما حتما گوشت و روغن را ببینیم، با شما خداحافظی میکنم. تا صحبت های دیگر، خدا یار و مددگار شما باد.